الرحمن الرحیم اینم یه ختم کنم. خب جلسه آخره و برای جلسه آخر میخوام یک سوره بذارم اول سوره بخونم قشنگ، بعد سوالات دوستان رو دستبندی کردم انشاءالله سوالات جواب بدیم و اگر سوالی فی المجلس هم به ذهن کسی رسید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صلوات بفرستیم
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار مهمی که عنوان خاتمه مطالب مربوط به 7 سال اول باید متذکر شد، اگرچه قبلا در موردش صحبت کردیم و در خلال مباحث جلسات بهش اشاره کردیم، ولی از باب جمع‌بندی و حسن ختام باید دوباره بهش برگردیم، اون اینه که کل ماجرایی که داره در موردش صحبت میشه از باب به دنیا آمدن یک انسان با فطرت پاک و با طیب ولادت و رشد سالم این بچه همش به خاطر دغدغه‌ای است که ما در قبال نظام توحید در عالم هستی داریم و چیزی بیرون اون نیست. اگر کسی بخواد بیرون اون فکر بکنه کل این منظومه سر از جای دیگری در می‌آورد. همه نکاتی که داره گفته میشه از نکات مربوط به روابط زن و شوهر، مطالب مربوط به انعقاد نطفه، دوران بارداری، دوران شیرخوارگی و همینطور که داره میره بالا، به خاطر این که به خاطر این است که این پدر و مادر دغدغه ای توحیدی دارن برای اینکه توحید تمام عالم رو فرا بگیره و میدونن که فراگیر شدن توحید نیازمند تربیت مردان مردی است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، افرادی که در خانواده های نورانی که آکنده از ذکر خداست، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، رشد میکنن و این مردان مرد، این انسان های در واقع خالص شده به توحید، این امکان رو پیدا میکنن که توحید رو در سراسر هستی گسترده کنن. ما اگر در مورد فرزند حرف زدیم قطعا قصدی به غیر از این نداشتیم که اگر این نیت اولیه میخواست هر چیز دیگری باشد، مثل اینکه بچه ای داشته باشیم کیفشو بکنیم یا بالاخره یه نام نیکی از ما به جا بذاره یا بعدن بگن که خدا پدر مادرشو بیامرزه، حتی همه این اهداف هم که اهداف قابل احترامی هن، نه حتی چیزای دنیایی، نه حتی این جملاتی که الان عرض کردم و اینا جملات قابل احترامی هن. ما حتی به خاطر اینا هم در مورد بچه صحبت نمی کنیم. اگر اون افق توحیدی رو ازش بیایم پایین، خیلی از این حرف ها دیگه اینقدر که گفتیم دقت ها رعایت چه نیاز به رعایت نداره. این دقت زیادی که گفته شد، این آدابی که گفته شد، برای اینه که یک غایت بلند توحیدی میخواد محقق بشه. اول بحثمون در مورد این موضوع بود، وسطش هم این موضوع رو در باب تولد بچه گفتیم و الان تو آخرش هم باید همین موضوع رو جمع‌بندی بکنیم. همه این ماجرا به خاطر تحقق نظام توحیده. برای اینکه یک سوره دیگه رو بخونیم که این موضوع رو با بحث نسل واضح تر میگه و میشه در موردش صحبت کرد، بعد این سوره مبارکه تلاوت و قرائت بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر این شانئک هو الابتر.
شما بلدی بخونی؟ محمد هانیه؟ بلدی محمد هانی بخونی؟ میای سوره کوثر رو برام بخونی؟ بیا بیا اینجا، بیا اینجا وایسا سوره کوثر رو همونجا بخون. بخون.
جایزه هم بهش میدیم دیگه.
جایزه نخونم میدیم دیگه. میخونی؟ بیا اینو بگیر پس. بیا بیا اینو بگیر. بعد یه سوره کوثر برام بخون. خب؟ باشه. اوشون بلده بخونه سوره کوثر؟ اینم نمیاد بخونه، اشکال نزد بگی ندین از این کادا ندین از اونجا باید بیدیریم. اونم نخون دیگه، مثل همین دیگه عدالت. فاطمه خانم بود اسمش؟ فاطمه خانم میای بگیری از اینا؟ بیا یه آخری جلسه چند تا مشتری حداقل از نسل‌های آینده برای خودمون جمع کنیم بالاخره. سوره کوثر یه حقیقت خیلی بلندی رو داره و توجه بهش خیلی مهمه. اون اینه که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دغدغه بسیار مهمش گسترش موضوع توحید در عالم هستی است. اونم نه صرفا عرضی، نه که فقط حالا در یه مقطع زمانی این اتفاق بیفته، برای تا آخر بشریت. این نگران ابتر نشدن جریان توحیده، این جریان ابتر نشه و خداوند این دغدغه پیامبر گرامی اسلام رو با عطای کوثر به این وجود مقدس پاسخ میده. کوثر چیه؟ کوثر نسل حضرت رسوله. وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا هم که میشه کوثر آفرین. نسل حضرت رسول بانی و پایه‌گذار و ادامه دهنده جریان توحید میشن و به برکت این نسل است که علم توحید تا قیام قیامت هیچ وقت بر روی زمین نخواهد افتاد. این نسل کاملا در راستای اون غرض توحیدی است. این موضوع شاهد مثال دیگرش میشه ماجرای عاشورای حضرت سیدالشهدا که تمام زن و بچه وسط میدون مجاهده این خاندان قرار دارن برای اینکه علم توحید زمین نیفته. یعنی این موضوع مخصوص بزرگانشون نیست، مخصوص فرزندانشونه، مخصوص خانوادهشونه. برای همین ازدواج میکنن، برای همین بچه دار میشن که این اتفاق بیفته. پس فراموش نکنیم که موضوع تربیت فرزند ناظر به یک دغدغه بلند توحیدی است. این موضوع رو خواهشن بهش توجه داشته باشین. همه نکات تربیتی که گفته شد اگر پدر و مادر این دغدغه رو در خودشون ایجاد بکنن، به سند همون مطلبی که در باب مادر حضرت مریم سلام الله علیها گفتیم، اگر این کار رو بکنه پدر مادری، تربیت بچه رو خود خداوند به عهده خواهد گرفت و دیگه چه چیزی برای تربیت فرزند از این بهتر. مهم اینه که پدر مادر بچه رو برای این چیز بخواد. این به عنوان ختام بحث موضوع بسیار مهمی که بهش توجه بکنیم. حالا از مسائل گفته شده در جلسات مختلف یک سری سوال دوستان پرسیدن، من این سوالات رو دسته‌بندی کردم بر اساس همین دوره های رشد و ابتدا اجازه بدین مجموع سوالات رو جواب بدم، بعد اگر باز در نظر دوستان سوالی موند که به نظرشون بپرسن دیگه بپرسن که جلسه رو ادامه میدیم با همون سوالات. سوالات رو این بار برعکس ارائه از قبل از انعقاد نطفه شروع میکنیم، برعکس ارائه درس رفت و برگشت. چند تا سوال دوستان پرسیدن در باب همون موضوعاتی که جلسه پیش صحبت شد، از روابط بین زن و شوهر و ماجرای انعقاد نطفه. یکی از سوالاتی که پرسیدن این بود که این بحثی که گفتیم بلوغ عاطفی شکل بگیره در خانواده زمینه مهمی برای تربیت فرزنده و بلوغ عاطفی هم گفتیم توقع نداشتن از طرف مقابل، سوال پرسیدن این موضوع با موضوعاتی مثل امر به معروف و نهی از منکر که ما یه توقعی داریم بالاخره از اون آدم که آقا یه کاری رو انجام بده یا یه کاری رو انجام نده، بر اساس همین امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، این توقع داشتن یا نداشتن با اون امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی داره؟ در پاسخ این سوال باید عرض کنم که اینا دوتا موضوع در دوتا حوزه مختلفن. امر به معروف و نهی از منکر مثل مادری میمونه، احسانات جدید داره. امر به معروف و نهی از منکر مثل مادری میمونه که نگران حال فرزندشه و از باب اینکه نگران اوست و کاری رو که او داره انجام میده برای خود او مضر میداند، او را از آن کار نهی کرده و یا با آن کار دعوت میکنه، یعنی به کار خیر دعوت میکنه، ولیکن توقعی درش وجود نداره. یعنی اگر فرزند خودش رو داره به یه کاری امر میکنه یا نهی میکنه از یه کاری، توقع نداره بعدن در ازای این اون فرزند ازش تشکر کنه، یا اصلا به خاطر اینا نیست، به خاطر اوست. لذا توقع نداشتن با امر به معروف و نهی از منکر جمع میشه به این شکل: بله، آدم باید امر به معروف بکنه، نهی از منکر کنه، ولی نه از روی توقع، نه چون به من برمیخوره کار تو، نه چون کار تو رو مثلا من ناپسند میشمرم، نه چون این که من خوشم نمیاد تو رو ببینم، تو رو اینجوری ببینم، حالا در مورد هر موضوعی که هست. این اینطوری جمع میشه که من مثل این میمونه که یه عالم بزرگواری خامه بخوره، بعد یه تیکه خامه مونده باشه به گوشه لبش، بعد خودش نمیبینه، شما میبینی. رو چه حساب میگید که اینجا رو پاک کنه؟ مثلا کلی خودتون بالا پایی میکنین، بگم نگم، خودم اینجوری کنم نفهمه بفهمه، بعد بالاخره خودتون رو راضی میکنین که بگین، ولی وقتی هم که دارید میگید اصلا احساس نمیکنین که از اون برترین. ثانیاً وظیفه خودتون میدونید این مشکل رو حل کنی به خاطر ارادتی که به اون دارین. ثالثاً هم این کار اصلا نمیکنید که اون تشکر کنه، بگه که دستت درد نکنه. شما اصلا از حساب الغی که به اون دارید دارید این کار رو میکنید. امر به معروف و نهی از منکر در قبال همه باید همینطوری اتفاق بیفته. یعنی امر به معروف و نهی از منکر نباید احساس کنه طرف مقابل بالاتره، بعد احساس کنه او بالاتره، و نه به خاطر منویات شخصیش این کارو داره انجام میده، به خاطر اینکه حکم خداست و این حسن جاری بشه این کار رو میکنه و بعدن انتظار کمکی هم از اون نداره. این وظیفه ای من بوده که انجام بدم. مثلا تشکر چیه؟ تازه شما اون عالم تشکر کنه کلی هم آب میشیم، میتونه خدا این چه کاری تشکر کردن نداره، من وظیفه‌م بود. این که میگیم توقع نداشته باشه در امر به معروف از منکر، یعنی حسش باید اینطوری باشه. حالا برای اینکه این موضوع رو کسی بیشتر کار کنه، میتونه به تدبر دستور مبارکه همزه هم مراجعه کنه که مطالبی اونجا هست و میشه بهره بود. یه سوال دیگه ای که دو تا از دوستان پرسیده بودن، روش های دستیابی به بلوغ عاطفی، خودش کتابی است به نام بلوغ عاطفی. حالا اون توش مباحث خیلی زیادی داره، یعنی خودش برای خودش یه عالمه است. اگه بلوغ عاطفی رو نگاه کنین خیلی نکات کاربردی اونجا گفته شد. بعد یه سوالی رو پرسیدن، یه نکاتی رو ما در باب انعقاد نطفه گفتیم از آدابش، یه سوالی رو پرسیدن که توی این در واقع بچه دار شدن هایی که به علت نازایی توسط سیستم پزشکی انجام میشه، در واقع لقاح مصنوعی انجام میشه، آیا این آداب اونجا هم صادقه؟ پاسخ اینه که بله، این آداب اونجا هم هست، چون این آداب صرفاً برای رابطه زن و شوهر نیست، در واقع برای خود لقاهه. یعنی اگرچه خود آداب زن و شوهری هم مهمه درش، ولی خود اون لقاهه که مهمه. در این مورد این آداب دو جا مهم میشن، همون جایی که داره سلول‌ها از هر کدوم از پدر و مادر گرفته میشه، همون جایی که داره به لحاظ پزشکی لقاه اتفاق میفته. حالا نمیدونم اون قسمت پزشکیش قابل برنامه‌ریزی و صحبت با اون سیستم هست یا نیست، ولی تمام اون مراعات های زمانی که گفته شد، اول شب اول ماه نباشه، نمیدونم اینجوری نباشه، اما آدابی که حالا تو کتاب هست، همه اون آداب موقعیتی و مکانی در موقع انجام لقا صادقن. اگر بشه با سیستم پزشکی آدم هماهنگ کنه که طبق این نظام اتفاق بیفته، بهتره که این اتفاق بیفته. همه اون آداب خیال که گفتیم که خیالشون رو کنترل کنن و در حال ذکر گفتن باشن، موقع گرفتن سلول ها از پدر و مادر صادقه. یعنی در این دوتا موقع اون آداب هر دوتا جاری هن که باید بهش مراقبت کرد، هرچه مراقبتش بیشتر باشه بهتر. این در این باب. در باب دوران بارداری و در واقع تولد سوالی دوستان نداشتن، سوالاتشون یه باره میره سراغ همین سن دو سال و دو سال و نیم و سه سال و چهار سال و این تا شش سال. یه تعداد سوال هست، بعضیش حالا روحی بعضیش مختلف، باز اینا رو یه دستبندی کردم طبق همین سیستم عرض میکنم. یه چیزی تو تمام این سوالات مشترکه، اونم اینه: طبیعیه بچه وقتی به سن دو سال و سه سال و چهار سال میرسه اعمالی انجام بده که با اون دوران شیرخوارگیش کاملا متفاوته، که شما ممکنه برداشت پرخاشگری و عصبانیت و ادب نگر نداشتن و همه اینا رو بکنید. ببینید این طبیعی است، طبیعیه بچه توانهای درونیش در یه بازه سنی به شدت فعال باشه و به شدت پرکار باشه و دمار از روزگار پدر مادر در بیاره. این طبیعیه. از اون طرف طبیعیه که این کودک هنوز عقل درش نصب نشده، پس باید همه صفات رو داشته باشد الا عقلشو. همه صفات یعنی چی؟ یعنی یک انسان صبور و بردبار دو تا چیز داره، یه مقاومت داره، یه عقلانیت که او رو وادار به صبر میکنه. حالا همین صبور بودن اگر عقلانیت ازش بکشین چی توش میمونه؟ مقاومت. لذا بچه چی میشه؟ لجباز میشه. طبیعیه بچه در این سن لجباز باشه. برای همین ما روایت داریم بچه‌ای که در این سن لجبازه بزرگ میشه حلیم میشه، بردبار میشه. این چون توی این بازه سنی اون قدرت اصل صفت باید باشه، عقلش نباید باشه. برای همین هر چی صفات بدون عقل بروزش از بچه کاملا طبیعیه. یه مشکل بزرگی که توی این مقطع وجود داره اینه که بچه دارای قدرت شده در سن کمتر، مثل یک سالگی خب قدرتی خیلی نداشته، توی این سن قدرت تخریب پیدا کرده، قدرت حرف گوش نکردن پیدا کرده، این توانمندی رو پیدا کرده. از اون طرف عقل حاکم نیست، معلومه که بعد پشت سر هم فاجعه بیافرینه. بعد پدر و مادر اولا بعضی براشون اصلا تعجب آوره که واو چرا بچه‌مون نمیدونم حرف گوش نمیده. خب این که نباید حرف گوش بده اصلا. عجیب اینه که شما انتظار داری بچه دو سه ساله حرف گوش بده، واقعا یعنی این خیلی عجیبه. انتظار داری بچه دو سه ساله حرف گوش بده، نمیدونم لجبازی نکنه. یه مشکل دیگه ای که حالا بعضیا دارن اینه که خود این صفت اذیتشون نمیکنه که وجود داره، فکر میکنن بچه با همین صفت بزرگ میشه. مثلا بچه‌مون ای وای بچه‌مون خسیس میشه، ای وای بچه‌مون بخیل میشه، ای وای بچه‌مون نمیدونم حرف تو کلش نمیده. یعنی بعدم فکر میکنن همیشه درش میمونه. بعضیا فکر میکنن طبیعی نیست، بعضیا با طبیعی بودنش مشکل ندارن، از الان نگرانن که وای این صفت تو این بچه میمونه من چیکار کنم. این دو تا نکته رو برای کل این سوالاتی که اینجا وجود داره، این دو تا نکته درش صادقه. اولا خیلی واضحه که کودک میبایست در این دوران صفاتی داشته باشد منهای عقلانیت. حالا دیگه شما عقل رو بگیرید از همه صفات خوب، اون قدرتش میمونه، لذا لجبازی بمونه، نمیدونم شکستن و فاجعه آفریدن و نمیدونم زدن دیگران. و بعضی ها میگن بچه همون بقیه رو میزنه. خب معلومه باید بزنه، برای چی نزنه آخه؟ استفاده بچه مگه قهار کسی رو نزنه؟ ببین حالا یه بچه‌ای گیر بیارین که این نمیزنه، اشکال اونم حالا اشکال نداره، خب خدا رو شکر
خیلی نمیزنن،
خب خیلی هم میزنن، مگه اشکال داره؟
خیلی هم نمیزنن.
خب من دارم میگم زدن غیر طبیعی نیست. مثل میمونه که بگید یکی دختره یکی پسره، تعجب آوره یکی دختره یکی پسره؟ به همین اندازه است. مثل که توانمندی ها مختلفه. بچه‌ای که خلاقیت داره در بزرگی، در کوچیکی قطعاً فاجعه های متعدد ایجاد میکنه، واضحه. خب بعد میگید که خب یکی شخصیتش ریاضیه، یکی شخصیتش ادبیاتیه، خب اینا معلومه بروزاتشون هم مختلفه دیگه. اینقدر طبیعیه، اینقدر زدن دیگران و داد زدن و لجبازی و دو ساعت یک بند گریه کردن تا به حق حق افتادن که یه چیزی رو میخواد، اینا اینقدر طبیعیه که دختر و پسر بودن طبیعیه.
خیلی موارد به خانواده بستگی.
نه اصلا اینطوری نیست.
یعنی مواردی که مثلا خانواده با هم اختلاف دارن،
این
بچه‌م
این که این صفات میتواند حاصل موارد دیگری هم باشد که حاصل ناآرامی های خانواده است که رد نمی‌کنیم. اما اگه کسی فکر کنه این به خاطر اون به وجود اومده، نه لزوماً اینطوری نیست. این ذاتش یک صفت طبیعی.
همه صفات تو پس بچه‌ها هم اینطوریه.
همه صفات های منهای عقلانیت، بله. حالا یه سوال
کاری که میکنه
یک سوالی رو پرسیدن که این سوال حالا به طور جداگانه تذکر خواهم داد، در مورد مسائل جسمیه. بله در مورد اون هم صادقه، ولی میخوام بگم کاملا طبیعیه. بعدم فکرم نکنید این درش میمونه، ای وای بچم نمیدونم مثلا اینطوری موند، نه خیر، این بعدم به موضوع به مرور عاقل میشه خودش صفتش رو تحت کنترل قرار میده. این شما همه هنرتون جلسه اول موضوع هم گفتیم، همه هنر پدر مادر زمین سازی است عقل شکوفا بشه. خب عقل که شکوفا بشه خودش کنترل میکنه بچه رو، شما باید فرصت بدید بهش که این بعدن بره جلو کم کم عاقل شه. اینقدر ما کودک دیده ایم که یهو از این رو به اون رو میشه، به خاطر اینکه به مرور این عقل فعال میشه و بعد یهو بچه رو کنترل میکنه، یهو این آروم میشه. هر کسی اینقدر ما آدم بزرگ سراغ دارم که میگن این بچه بود یه چیز فاجعه ای بود اصلا، بعد حالا آروم افتاده متین، اصلا به قیافش نمیخوره این فاجعه به بار بیاره. بابا این عقل بنده خدا یه روزی حاکم میشه، خب فرصت بدین بهش. نه فکر کنید غیر طبیعی است، نه بخواید باش مبارزه کنید که این در آینده اینطوری نماند، خودش عقل شکوفا بشه. شما مراقبت کنید، کارایی نکنید که عقل این بچه دچار مشکل شه. مثل این که مثل چی؟ مثل این که پدر مادر با هم اختلاف داشته باشن، نظام ولایت بچه خراب بشه، مثل این که بچه تحقیر بشه. این چیزایی که عقلشو خراب میکنه رو باید مراقبت کرد، وگرنه اینا که مشکل نداره، نه حاکم میشه عمل کنترل میکنه. حالا جواب خیلی از این سوالات همین نکته است. یه سوالشون اینه که بچه‌مون اگه بچه دیگه رو زد چه عکس العملی نشون بدیم؟ اگر بچه دیگه رو زد اولا غیر طبیعی نیست، ثانیا هم این که این موضوع خودش کنترل میشه. لذا بچه رو زد اون بچه رو نگیرین به بار تحقیر. بله شما وظیفه دارید اگه دیدین همچه اتفاقی داره میفته صحنه رو یه جوری کنید که اون نتونه این کارو بکنه. نمیگی من ولش کنید بذارید بزنید طرفو زیر دست، بگید دیگه راز بقای دیگه، اونم بعد زنده بودنش یاد بگیر. حالا شما هم لازم نیست ولش کنی. اگر یه جایی بحث زدن بود بعد فیزیکی فضا رو جدا کرد. پدر مادر میتونن یهو ورود، این خصوصا تو خواهر برادر زیاد اتفاق میفته که باد کتک میگیرن هم دیگه رو، بعد ورود پیدا کنی اونو بگیری برو بشین اونو بکش اون بره اون کارو بکنه. یعنی با جدا سازی فضای فیزیکی فضای ضرب بین اینا رو کم کرد. این کارو مجبورید انقدر ادامه بدید تا اینا عاقل بشن میشنم. یعنی خواهر برادرها معمولا تا 18 سالگی همین ماجرا رو دارن، بعدش ول میکنن. درست میشه؟ نه نه به ازدواج رفت نه، نه حالا ازدواج بکنن که دیگه کلن حل میشه، ولی که نه به ازدواج ربطی نداره. یعنی یهو میگن که ما واقعا چرا با هم دیگه اینقدر مشکل داریم، حل میشه از اون روز، حل میشه یهو متوجه میشه حل میشه. اگه مادرم بزنه زدنش مادر محترم زدنش طبیعیه، من شرمندم که شما رو میزنه، من عذرخواهی میکنم، بالاخره قتل مظلوم ها دیگه، اینقدر مظلوم در عالم کشته میشه کتک خوردن که چیزی نیست.
دردش هم طبیعیه،
دردش هم درد طبیعیه دیگه، درد که کاملا طبیعیه، میخوام بزنه درد نگیره واضحه. میخوام بگم ببینید طبیعیه. آخه بعضی مادرها فکر میکنن این بچه الان که مادر رو میزنه این بعدم بزرگ هم که میشه دستش رو مادرش بلند میشه، میشه مثل اون داستانی که میده قلب مادرش رو برمیداره میاره. بابا اینجوری هم نیست، بنده خدا عاقل میشه درک میکنه این موضوع رو. طبیعیه بچه چون حلوه یه چیزی رو میخواد مادرش مانعش میشه مخالفت کنه با این موضوع. کتک خوردن مادر و پدر هر دو هم طبیعی است.
بچه من یه جلسه گفتم دخترم من خیلی گاز میگیره از فردا پس فردا یه سری من میبوسته، اصلا دستم و پام و سر همه جا رو میبوسته. اصلا من واقعا جای تعجب چطور یه دفعه اینقدر
کلن بوس کردنش به همون اندازه زود میره که گاز گرفتنش میره. یعنی نه به اینش چیز کنی نه به اونش، جفتش جدی نگیریم، برای خوبه دیگه، چه اشکال داره. حالا این الان نوارش گیر کرده روی خدا رو شد.
ولی نه خیلی کوچیکه، ولی واقعا بچه 4 5 ساله دیگه
نه انگار
نباید زدن مادر رو داشته باشه.
نه اصلا اینطوری نیست، نباید. از کجا میگیم اصلا اینطوری نیست؟ بچه اگر یه وقت مادرم زد آویزونش نکنیم، خیلی طبیعیه. ما نمیگیم حالا مادرم وایسه که بچه بزنتش بعد بگه
خیلی طبیعی میگین طبیعیه
طبیعی. همین اندازه طبیعی شما کجا میگین نیست
شما کجا میگین هست
من این همه سابقه یک عمر دوده چرا خوردن طبیعیه دیگه چه چیزی میگن مقابلش این میشه این سوال ایشون این میشه میگه چه عکس العملی نشون بدی عکس العملش اینجوریه که نباید بذارید در این موقعیت قرار بگیره چه جوری بعد حواسشو پرت کنین بعد یه شوخی دیگه بکنین یه چیزی را بندازین یه بازی شروع بکنین تلویزیون فلان بشه این کارو بکنیم این بعد از این موقعیت بره بیرون نه آخه قهر باز میید اینا واکنش آنی بچه است و طبیعیه براش شما انتظار دارید این بچه احساسات آنیشو کنترل کنه مثلا غضب پیدا میکنه و غضبش غلبه کنه بابا خب انصافا انتظار غیر معقوله دیگه و این که دلیل نمیشه که این کارو بکنه حالا الان میگم این تو سوالات هست الان اینو میگم این اجالتا در مورد زدن موضوع طبیعیه اجازه تو موقعیتش قرار نگیری حالا اینم اشکال نداره که اگر حساب زدن شد من نمیگم هیچ برخوردی هم انجام نشه ها این اشکال هم نداره یه وقتایی اگر یه زدنی هم اتفاق میفته آدم نشون بده که این یه اثر در واقع وضعی و عینی داره آقا مثلا طرف مورد دست ناراحت میشه مثلا آدم ها دیگه باید بازی نمی کنن این که بچه تبعات زدنش رو هم تجربه کنه البته اشکال نداره این اشکال نداره تجربه کنه اسکی مثلا اگر یه جایی زد یه کسی رو یه اتفاق افتاد یه تبعات سویی ایجاد میکنه آدمو تبعاتو بولدش کنه دیگه ببین چون میزنی بعد بچه‌ها باید بازی نمیکنن این اینکه اثراتش برای خودش بولد بشه این هیچ چیزی نداره ولی باور کنین اگر این موضوع رو اینجوری کنترلش کنید که با کرامت کنترلش کنید نه با مقابله عینی بچه خودش عقل پیدا میکنه و بعد دیگه زدن براش موضوعیت نداره
در مقابل بچه که
کتک
میخوره چجوری میشه باشه
دیگه اونم باید سعی کنین جدا کنین میدونی اگر این طبیعیه
یعنی
نگید
بزن
تو هم نه
دیگر
آره بعضی هایی نمیدن بعضی ها میگن بذار بزرگ بشه بذار بزرگ چی تو هم میزنیش
آره
همون موقع میگن اون تو روزه تو هم بزنه
خب نه این کارو نکن
آره چیچم ولی واقعا تحمل سخته من این کتک کردن بچه خودم و گاز گرفتنشو بارها دیدم توسط بچه دیگه واقعا آدم نمیتونه تحمل کنه
الان چون سخت آدم کاری نمیتونه بکنه بله سخت قبوله ما هم بچه همون کتک خورده از بچه مردم هم بچه مردم کتک خورده از بچه همون هر دوتا صحنه رو دیدیم حالا باز اونجایی که آدم بچهش کتک میخوره یه دردی داره کتک که میزنه یه دردی داره نمیدونه به طرفم چی بگه من اینو میفهمم بابا ولی این بچه بنده خدا رو هم تو رو خدا بفهمید طبیعیه اما منم چرا انتظار داریم اینا یه چیزایی رو راه این مالایوتام از کسی یه روایت از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگن حضرت رسول میگن اگر از کسی توقع مالای اتاق داشتی انتظار داشته باش نافرمانی تو بکنه توقع مالای اتاق یعنی بیش از توانش یعنی اگر از آدما انتظار بیش از توانشون رو داشتی منتظر باش نافرمانی تو بکنه میگید خب از بچه وقتی من انتظاری داشته باشم بالای توان خودش اینون یه روزی رسما نافرمانی منو خواهد کرد امروز نمیخواد نافرمانی کنه امروز طبیعی زندگیشه امروز طبیعیش آقا داره میدوه اصلا تو حال هوای خودش نیست اصلا بعد یه روزی عمدن با من شروع میکنه مخالفت کردن چون من انقدر ازش یه کاری خواستم بابا باید بچه رو با توانش دید بچه هایی که میزنن بچه هایی که جیغ میزنن بچه هایی که قر میزنن بچه هایی که گیر میدن بچه هایی که از این نق زدن های سنگین من میخوام دارن اینا همشون بچه های کاملا 100% طبیعی هستن بعدی من چجوری بگم طبیعی رو دیگه 100% طبیعی هستن حالا اگه یه نفرم اینجوری نبود اونم البته طبیعیه میگم اینا مثل تفاوت شخصیت میمونه آقا چجوری شما الان همه بینی تو تفاوت شخصیت داریم مگه طبیعیه خب بچه هم تفاوت شخصیت دارن به همین واضحی فقط میدونید چی شده شماها چون عقل دارین صفاتتون همه رو بروز نمیدی اونا چون عقل ندارن بندگان خدا عقل حاکم نیست همه خودشو بروز میده شما تفاوتاشو خیلی واضح و عینی میبینین وگرنه الان همین آدمایی که اینجا هستن و یه امارای مغزی از همه بگیرین زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوتن آقا چون عقل دارن حرف نمیزنن، کنترل میکنن. آدم خیلی از صفاتی که در کنه آدمو نهفته است نمیبینه. خدا رو شکر که انقدرم عاقل هستیم که صفات درونی اونو میتونیم کنترل کنیم که لزوما بروز نکنن. اون بنده خدا هنوز اینطوری نیست. طبیعیه غضبشو بروز بده، نمیدونم حلو بودنشو بروز بده، همه چیشو بروز بده. بنده خدا همه چیشو بروز میده، شما دارید متهمش میکنید. اینطوری نیستش که. یه شخصیتیه، عقلش به مرور حاکم میشه، کنترلش میکنه.
وقتی
این نمونه ها اصلا یک نمونه های من دارم، اینا که چیزی نیست که ما یه نمونه هایی داریم خودش از ارتفاع میندازه بچه دو ساله، یعنی اینش نمیده که عبالا ها اینا که ببینین این هم طبیعیه، کاملا کاملا طبیعیه، طبیعی یعنی طبیعی دیگه، موازی طبیعی، نه بیماریه، نه آسیبه، نه انحرافه، نه مشکله، هیچی نیست. خب نه، این یه چیزی رو گفتم، چند بار تاکید کردم، وقتی طرف داره میفته رو اون دنده، شما هم زرنگ باشین با حواس پرت کردن نذارید رو اون دنده بیفته. اما این که فکر کنید این الان مشکل داره، این بیماری داره، این نمیدونم اینطوری، از این خبرها نیست. واضحه، واضحه. الان سوال بپرسم، شما اگر که مثلا شیعه امام صادق باشین، از اون شیعه دو آتیشه ها، بعد امامتون بخواد بره جهاد، جلوی شما رو یه دادم بگیرن نذارن برین جهاد، خودتونو به در و دیوار میزنین که برین یا نه؟ سرتونو به دیوارم میزنین یا نه؟ شاید ایشالله. اگه نگاه کنید ببینید این صفت، این صفت یه جایی تو آدم بزرگام هست، کاملا درسته، واضح. آدم برای چیزی که همه زندگیشه و همه اعتقادشه خودشو به در و دیوار بزنه، این که خیلی واضحه که. پس اصل این صفت اشکال نداره، چون امروز برای موضوعات کوچیک داره به کارش میگیره، شما براش ایراد قائلین، این میشه عقل نداشتن. اما این صفت که اشکال نداره که، این طبیعت انسانه. یه روزی انسان بزرگم بشه باید همین صفت داشته باشه. اصلا ما یکی از مشکلاتون با آدم بزرگا اینه که چرا صفات اصیل ذاتی طفولیتشون از دست میدن، چرا حلو بودنشون از دست میدن. آدم بزرگ باید حلو باشه، ولی به جای اینکه حلو نسبت به دنیا باشه، حلو نسبت به علم باشه. بچه که خیلی بهتر از ماست که، اون حلوه درسته نسبت به موضوعات دنیایی، ولی ما نسبت به هیچ هرس نمیزنیم. حالا علمم اومد اومد نیومد، امام زمانم اومد اومد نیومد نیومد، و همه میشه دیگه. ببین حلو بودن بچه اشکال نداره، این صفت یه صفت حقه. این که تو موضوعات دنیایی به نظر شما مشکله، ولی برای خود او مشکل نیست. خب هنوز که عاقل نشده برای موضوعات آخرتی این صفات رو داشته باشه که، اینا هیچ کدوم ایراد نیستن. راهکارش بعد از این موقعیت اردش بیرون، بعد انقدر با او، بعد انقدر با او،
بعد هر
بار
بگیر،
چون اگه
برخورد
کنیم
میگم بچه
شاید
تقویت میشه مثلا تو این زمینه.
نه دیگه، حواس، این تکنیک حواس پرت کردن، تکنیک هیچ مقابله مستقیم با بچه نیست. محیط، یک بار عرض کردم تو این دوره شما از طریق اصلاح محیط میبایست این کار رو انجام بدید. بذار مدلش حواس پرت کردنه، تا میشه حواس شو باید پرت کنین، اون موضوع گیر نکنه بنده خدا.
بچه که از بچه دیگه خیلی کتک میخوره، اونم نمیتونه بگی که مثلا این میمونه توش، مثلا چه برم حالا بعضی میگه مثلا بی ارزه است، نمیتونه مثلا خودش
نه اینجوری نیست. این که شما باید مراقبت کنید که کتک نخوره سر جاش، اما اگه درم رفت خورد هیچ اتفاقی نمیفته.
اصلا
من
این
کار رو
گفتیم
اگه چی دارید میزنش تو باید خودش این شما این حس مظلومیت اون میزنه براتون بالا، این خودت دفاع کن بابا. اونی که داره کتک میزنه و اونی که داره کتک میخوره جفتشون معصومن تو این صحنه. شما جداشون کنی، اگرم در رفت بذارید هر دوتا عقلاشون حاکم بشه. چرا به جای بچه ها میخواین زندگی کنی؟
بچه
نه نمیشه.
اگه سر مثلا اسباب بازی مثلا میاد هر اسباب بازی برمی‌داره بقیه بچه‌ها میان ازش میگیرن. خب اگه دخالت نکنی چرا همش مظلوم واقع میشه، همش میاره هر چی دستش ازش میگیرن. اگرم بخوای خیلی هم میگن چیکار داره بذار خودش اگه میخواد خودش بره بگیره یا خودش مثلا
ما میگیم موقعیت رو یه جوری فراهم کنید که این اتفاق نتونه هی بیفته، مثل این که شرایط رو یه جوری بچینید که این اتفاق نیفته، اگر در رفت و این اتفاق افتاد اشکالی به وجود نمیاد، خواست خودش میگیره. بابا قبول کنید آدم ها تفاوتهای شخصیتی دارن، واضحه. نشی مثل این، یعنی مثل این حرف غربی ها همینه دیگه، میگن که دختر رو چون از بچگی بهش عروسک دادی دختر میشه، وگرنه تفنگ بده پسر میشه. اینجوری نیست اصلا، آدم ها ذاتاً تفاوت شخصیتی دارن، به طرز واضح تفاوت دارن. خب آدم هم همینن، یکی بناس عالم بشه یکی بناس مجاهد بشه، خب اینا از اول تفاوت شخصیتی دارن. یعنی اون اصلا مدلش این نیستش که میگیرن بره به جنگ بعدن یاد میگیره با کلام کاراشو بکنه، اون یکی که میره میجنگه بعدن مبارز خوبی میشه. آدم ها تفاوت شخصیتی دارن، اینا اصلا نه تربیت چیزه. بچه باید به سیستم طبیعی رشد کنه، طبیعی یعنی طبیعت، اگه تو این طبیعت سرکله زدن یه جایی دارن داشته باشه. این پدر و مادره همش میخوان ورود پیدا کنن به جای بچه ها، یعنی به جاش کتک بزنن، به جاش کتک بخورن، نذارن عواقب کارشو ببینه. بابا بچه باید به طور طبیعی رشد کنه. یک بار این مثال عرض کردم، هم میشه تو گلخونه گیاه پرورش داد، هم میشه در طبیعت این کارو کرد به صورت وحشی. تربیت باید وحشی باشه نه باید گلخونه‌ای باشه.
آقای چیچن آدم زندگی علما رو باید می‌بینه، مثلا می‌ذاره در کنار زندگی اینا که جانی شدن مثل هیتلر و اینا، بچگیشون واقعا با هم فرق داشته.
چی بوده؟ علما چی بوده زندگی بچگیشون؟
این رفتارای اینجوری نداشتن.
چی گفته اینو؟
زندگی
کدوم علما رو شنیدین که اینجوری نبوده، خرابکاری نداشتن؟
نه خرابکاری با اینکه مثلا چیزایی که در مورد بچگی هیتلر میگن نه،
حالا الان علما رو بگی، من که هیتلر سوال نپرسیدم.
نه آخه شما میگی شخصیتاشون اینجوری بزرگ بشن لزوما اینجوری نمیشه.
دارم میگم شما علما رو به من بگی، اولا قصه کدوم یکی از علما دوران یک تا سه سال چه چهار سال ایشون الان در جریانی بگی ببینم کدومشونو.
اگه منظورشون چیه؟ منظورش که خیلی از صفات از بچگی انتقال پیدا می‌کنه تو بزرگسالی، یعنی که با اینکه بزرگسال شده سیستم عقل نشده همچنان تبع دوره بچگیش میمونه. که خیلی میگن اگر تو
این به خاطر اینه که عقلش این به خاطر اینه که عقلش حاکم نمیشه، این به خاطر اینه که عقلش حاکم نمیشه. این به خاطر اینه که عقلش رو باید حاکم کنین.
عقل حاکم شده همچنان
صفت بده اون دیگه عقلش حاکم نمیگه، میشه عقل حاکم شه صفت بمونه.
آدم با دکتر از همه زمین ها داره زندگی خیلی خوب چیزی داره میگه، ولی اون چیز صفت که از بچگی توش بوده پدر مادر فکر میکنه این طبیعیه، این کاری به کارش نداره.
چی مثلا چه صفت مثلا چی
مثلا شاید مثلا تو امور جنسی مثلا بچه مشکل جنسی داشته باشه بچگی،
این یکی دیگه این دست نذارین رو قسمت حساس من بزنین همینجوری آروم بره جلو.
این
دارین دیگه الان جواب این سوال بدم
مثلا
یه مثال عصبانی نشین چون خود جواب شدم. الان بذین دوست سوال بخونم، من نمیدونم چی به خود دادم به بچه‌ها فکر کنم. سب کنین اول هم بذین یه چیز مهمتر گفتم این رد نشیم. دو نفر سه نفر تقریبا سوال پرسن در مورد همین موضوع که نمیدونم بچه یه کارایی میکنه که این روانشناسان محترم در واقع روانشناس نفهم بهش میگن خود ارضایی. بیجا میکنن هم چرفی میزنن، بیجا میکنن هم چرفی میزنن. آقا بابا یه چیزایی رو اینقدر اجازه ندین به خودتون به بچه هر چیزی که میخوان بگین. خب چون یه سری چیز درس مزخرف غربی خونده بابا اجازه بده هر اسمی این بچه بذاره، اصلا معنی نداره این حرفای زشت. بعد میگن از الان هم توش میمون از این خبرها نیست اصلا. تمام انقدر این سوالو پرسیدن، من تمام هفته گذشته پیگیر این موضوع بودم، حالا اعتقادم همین جملات بود، گفتم که حجت داشته باشم دیگه، رفتم تمام این یک هفته چند جای مختلف پیگیری موضوع کردم ببینم این موضوع ریشش چی میتونه باشه. اینا که میگن طبق چه مبنایی میگن، هر کی همچین جمله ای رو در مورد بچه‌ای حرف زد، یعنی جلوی من که انشالله نباشه، اگر نه اگر جلوی شما بود براتون اشکال داره بار دوم سراغ اون دکتر بریم. یعنی قطعا بر شما بعدن هر اتفاقی بیفته مسئولیتش این دکتری که اینقدر فهم نداره که یه همچین موضوعی رو به خودش اجازه میده همچین اسمی رو واسش بذاره، مثلا کلاً نظر من از حیز انتفاع خارجه. یعنی اصلا آدم هم میشه حسابش نگید چه اسم گذاریه که آخه یاد بابا یه چی؟
حتی تو دوره دوم
هم امکان
نداره، فقط تو دوره اول.
این داره نما دوره اول حرف میزنه. حالا دوره دوم سنا کم کم اصلا دوره دوم دوره بلوغه، این حالا بلوغ زودرس وجود داشته باشه و این معلومه که دیگه تو دوره اول هم چیزی وجود نداره که. بعد چون مشابهت داره، این ببینید ماجره مشابهت رو تا کجاها آدم بالا بردن، چون مشابهت داره به خودشون اجازه میدن این اسم روش بذارن. حالا اون تو این کار میکنه، شما دارین حرفای سوالایی که میپرسین روی موضوعات دیگه است. طرف نمیدونم چی الان چی گفتین یه بار دیگه بگین.
حاضر
جوابی. بابا این صفتایی که در بچه میبینید شبیه صفت آدم بزرگشه، شما نمیتونید اون اتیکت رو این بچه بنده خدا بذارین. آخه من نمیفهمم، یا باید قبول یا باید بگید اهل بیت اشتباه کردن که گفتن بچه‌ها یولد علل فطرن و معصومن، شما بهتر تشخیص میدین من میفهمین، یا اهل بیت معاذ الله دارن اشتباه میکنن و شما بهتر تشخیص دادین، یا شما دارید اشتباه میکنید این صفتایی رو که بار معنای منفی داره رو کارهای بچه میذارین. این بچه‌ای که فاجعه میآفریند اسمش نیست فاجعه آفرین، اسمش از یه بچه خلاقی. شما اگر ارزه ندارین جنبه صفتش رو ببینین اینو درک کنین، خب آدم لزومی نداره آدم اصلا پدر این بچه رو در بیاره که. آقا این بچه‌ای که هیچ سیستم منیت و این و اون رو بفهم و بعد اصلا موضوعات جنسی براش زمینه نداره، آدم به خودش اجازه بده یه همچی معصومی رو این اتیکتا رو بهش بزنه، خب معلومه دیگه با آدم بزرگا دیگه چیکار میکنه. مثلا
رفتار جنسی
ناشایست دیده میشه،
مثلا
4-5
سالگی
اشتباه میکنید این اسم روش میذارید. بابا من که دارم خیلی واضح میگم، ناواضح دارم حرف میزنم، دارم میگم اگر این شباهت رو داره شما حق ندارید اون اسم روش بذارید.
پس مراقبتای تو روایت اومده چیه؟
چه مراقبت تو روایت اومده؟
مثلا بچه‌ها از این سن به شکم نخوابن، نمیدونم
شما همچین روایتی دیدین؟
من
روایتشو
حالا شکم نخوابم.
باشه مراقبت شش کال داره با این موضوع.
خب حتماً یه چیزی که گفتم
مثل این میشه که یه مراقبت رو دارید میگین. ببینید مثل این که یه مراقبت رو دارید میگید که البته ما نمیدونیم علت این مراقبت چیه، برای سلامت اون عضو دارن میگن، برای چیش دارن میگن، بعدم گیریم هم اینو بگن دارن برای بزرگ شدنش میگن. این مساوی اینه که اگر کسی همچین چیزی رو دید اسم همچین کاری رو روش بذاره، همچین نسبتی رو بده،
رفت نباید بشه این مسئله. مثلا منظور من به اینه، آیا باید بذاریم به همون حال بمونه، به همون وضعیت
که هر اول مشکلمون رو حل کنیم، اول مشکلمون رو حل کنیم که
اسمش هم نداریم خودمون نفس عمل.
ما الان نمیتونیم به پدر مادر حالی کنیم که آقا حساب بچه رو از آدم بزرگتر جدا کنیم. یه مورد رو بگیم.
تاکید اینو بگه که چرا خانواده تاثیر داره توی تربیت بچه. ایشون میگفتن که نزدیک 30 سالشون، میگفتن که من تازه خودم متوجه شدم که توی سن دبستان این مشکلی که الان شما دارید میگید رو داشتم، اما چون خانواده ای داشتم که این خانواده واقعا تمام جنبه های معنوی و اسلامی اون اختلافی که نباید بین پدر مادرش کامل رعایت میکردن، به خاطر همین اون مشکل به مرور زمان الان برطرف شد و بچه بود که میگفت من از 10 سالگی هنوزم معتب میخوندم، حتی بعضی اوقات این برام اتفاق میافتاد، ولی با اینکه مثلا اونجوری بود ولی کم کم محو شد. الان فهمیدم که این تاثیر پدر مادر من بوده، تربیت پدر مادر من اگر درست باشه اون بچه حتی اگه همچین مشکلی هم خودش هم خبر نداره.
حالا
اون به مرور من باشه. ولی
مشکلی که به نظرم خیلی مهمه اینه که
خودش عقلی برش حاکم نشه مثلا، اما از حتی وقتی عقلی برش حاکم میشه اون تجربه اجتماع به خصوص
نواده یاد گرفته میشه چیزی که اون برچه چیزی بعده وقتی شیرین زبون وقتی حاضر جوابه میکنه وقتی بحبا و چپ میکنه چیزی
که اینه که
دارید میگید همه یه بحث
دیگه است،
اینا همه یه بحث
دیگه است.
اینایی که دارید میگید همش یه بحث دیگه است. این من موضع بحثم رو مشخص کردم. یک کاری بچه داره میکنه، اولا اسمش چی میذارید؟ دو باش چجوری رفتار میکنید؟ من که در مورد چجوری رفتار میکنید که حرفی ندادم، که من دارم میگم چرا تو قدم اول به خودمون اجازه میدیم اتیکت به بچه بزنیم؟ این بعد بگیم که این از بچگی اینطوری بود. هیتلر هم از بچگی نمیتونست اینطوری باشه. از کودکی هیتلر من حاضرم دفاع کنه. خاطر اینکه اهل بیت از کودکی همه آدم رو دفاع کردن. آیا این خبرها نیستش که بگین یه بچه‌ای از مادر پلید به دنیا اومده؟ بابا این با تمام معارف دینی ما در تضاده. این که نمیشه که. حالا میگید که خب چه عواملی پس کار میکنه؟ من که اینا رو نفی نمیکنم که. ما که اصلا یه عالمه تو این جلسات در مورد تاثیر مادر و تاثیر پدر و تاثیر نهاد نطفه حرف زدیم که. اما اینکه کسی فکر کنه بچه‌ای به دنیا میاد، یه بچه پاک و معصوم، و بعدن میخواد هر شمری هم که میخواد بشه، این یه سری صفت درش به وجود میاد، صفتهای دوران کودکی اون صفات پلید دوران بزرگی نیستن. اگر در بچه ای عقل حاکم نشد و این صفت درش ماند، حرفی نیست، حالا اون موقع میشه عیب. ولی تا وقتی این کودکی این عیب نیست، حق نداریم بهش بگین عیب. بچه ها رو میزنه پس بچه فلانیه. نه، هیچ بچه فلانی هم نیست. هر گونه اتیکت زدن روی بچه از بدترین کارهایی که در تربیت میتونن پدر مادر انجام بدن، به خاطر اینکه با اتیکت زدنشون یه کاری میکنن حتما اون صفت در اون بچه بمونه. موفق باشین شما، بهترین، یعنی میخواستی این صفت بشه، شد الحمدلله. این پدر مادر با اتیکت زدن این کارو میکنن، بعد این بچه تو ذهنش همیشه هست که من خرابکارم، من خرابکارم، من خرابکارم، من دسته بزن دارم.
من صفتی
رو مثلا هر چی بابا، این بچه‌ای که شما دارید می‌بینید پاک منیت نداره، شهوت به اون معنی که شما میگید نداره، این بچه اینا رو نداره، اصلا قبح وجود نداره برای این کودک. این حرف من نیست، اینا از علامه طباطبایی ذیل بس حلوق میگن، میگن این صفات برای کودک لازمه ی حیات کودکه. شما اصلا نمیتونی بگی ای، اشتباه میکنی اسمشو میذاری ای. من گفتم به دو دلیل این اتفاق میفته، یا پدر مادرها غافل گیر میشن که چرا این صفت به وجود اومده، آقا طبیعیه، یا اینکه فکر میکنن این تا بزرگ شدن این صفت درش میمونه، میگن ای وای بچه‌م مثلا بعدن با انحراف اخلاقی بزرگ میشه، انحراف اخلاقی پیدا میکنه. خب بابا اتیکت خود شما دارین بهش میچسبونین دیگه، خصوصا در مورد موضوع خاصی که مطرح کردین. من خیلی پیگیری کردم در این هفته،
این چون... برای 7 سال دوم
هستم، چون چه نبر 7 سال اول
دارم، آره.
همه ساله داره 7 سال اوله،
چون دقت نکردن، چون اصلا این برای 7 سال اول معنی نداره،
هیچ معنی نداره، ولی بالاخره مشابهش وجود داره، آدم هم اتیکتو میزنن.
نه چون بعد اون مسئله که اتفاق میفته بعد بچه به نمیدونم،
خب همین ما هم همین داریم میگیم دیگه،
بخاطر اصلا اون اسم نمیگیره.
خدا خیرت بده، بچه‌ اینو در مورد صفات دیگه‌اش نمیگین، مثل زدن بچه‌های دیگه، چرا اونجا نمیگین که اون اسمو نمیگیره؟
من میگم من خودم نمیتونم تعامل کنم ببینم بچه‌ام
خودش. خب خدا رو شکر پس به تفاهم رسیدیم، حل شد. مشکل حل شد. حالا میخوام بگم خصوصا در مورد اون موضوعات، هر پزشکی که به خودش اجازه بده همچین اسمی رو بذاره، دیگه مطلب اون پزشک نریم. با خاطر اینکه اول بیماری خود پزشک است. این اول بچه رو اونجا نبرین. من خیلی سر این موضوع پیگیری کردم. دو تا جواب جدی در مورد این موضوع وجود داره، هر دوشم قابل جمعه. اولا بخش قابل توجهی از اساتید تربیت اسلامی که استاد تربیتن، تا دلتون بخواد مشاوره دارن و رو مسائل دینی کاملا مسلطن، اعتقاد دارن در اکثر قریب اتفاق این موارد حتی تا نزدیک به 100% این مشکل با گذر زمان حل می شود و هیچ نیازی به دخالت مستقیم و یک فکر کردن نیست. این حتی ناظر به موضوعات تغذیه‌ای و هیچ چیزی هم این موضوع رو نمیدونن، قائل به اینم هستن که حساسیت روی اون عضو به دلیل مسائل مختلفی از جمله بیماری‌ها یا حتی خارش یا مسائل پوستیه و اصلا این موضوع نباید برای خانواده بار چیز پیدا کنه. خانواده همون حرفی که ایشون فرمودن، اگر برنامه خودش به طور طبیعی داشته باشه، به طور طبیعی هم این صفت برطرف می‌شود. یه عده قلیلی هم به این قائلن که میشود یه سری نکات تغذیه‌ای رو برای بچه رعایت کرد، ممکنه ضعف مسائل ویتامین و تغذیه و اینجور چیزا باشه، پیگیریش در این موضوع هم اشکالی نداره، یعنی که حالا اگر هم چیزی بود پدر مادر یه پیگیری سلامت عمومی بچه رو بکنن از باب ویتامین های در خون یا مثلا بحث آهن و اینا، اشکالی هم نداره، مانعت الجمع با حرف اون گروه در واقع تربیت اسلامی نیست، ولی ما قائل به همون حرف گروه تربیت اسلامی هستیم. یعنی میگیم آقا این موضوع به طور طبیعی حل میشه. حالا اگر پدر مادری حسب این موضوع یه پیگیری هم کردن برای سلامت عمومی بچه که حالا به لحاظ تغذیه یا به لحاظ توانمندی‌ها یا هورمون‌های مورد نیاز یا ویتامین‌ها نقصی نداشته باشه، اشکال هم نداره البته. آره بالاخره یه بهانه یه چکاوی هم بچه بشه. ولی این اون موضوع نیست. این اون موضوع ندونید. الکی هم بچه‌تون از این ور اونور نبرین. پیش این روانشناس اون دکتر که بخواید بچه رو تازه به یکی از این آقایون تربیت اسلامی گفتم، اصلا وقتی گفتم عصبانی شد، من داشتم در می‌رفتم. یعنی یکی بعد من از دستش نجات میداد. میگفت چه حقی دارن پدر مادرها که این موضوعاتی رو که اصلا موضوع نیست تبدیل به یه موضوع میکنن و بعد سوالش میکنن. حالا اگه حتی میگفت اینقدر این موضوع نیست که با طرح سوالش خودشون و یا اون کسی که ازش دارن سوال میپرسن ذهنن نسبت به بچه اتیکتی پیدا میکنه، واسه یه موضوعی که هیچ موضوعی نیست، بعد علکی رو بچه دارین یه اتیکتی. یعنی میگم من از دستش فقط نجات پیدا کردم، یعنی کم مونده اون منو به جای بفهم.
من
یه
سوالم
میشه
مثلا این فامیل بچه از مزایای همین حرفا بچه من میگم که اون 3-4 سال اول تربیت از پدر مادر نمیگیرن بعد باستا به بیرون داشته باشم، مثلا بچه که خیلی
میزنه خودشان خیلی کتک میکنه. اون که یه جمله همون اول جلسه گفتم ما نمیگیم این صفات به خاطر سوء رفتارهای پدر مادر هم نمیتونه به وجود بیاد. چرا؟ داریم میگیم صرف این که این صفت رو میبینید دلیلش سوء رفتار نیست. برای همین اصرار داریم شما سوء رفتار پدر مادر حل کن، نگران سوء رفتار اون نباش. این اگر پدر مادری سوء رفتار نداشت، بچه‌شو تحقیر نکرد، بچه‌شو نزد و این کارا رو کنترل کرد، اگه دید بچه‌ش داره این کارا رو می‌کنه نگران نباشه. ولی خب بله گرفت پدر مادر گرفته باشه که دیگه چی دیگه بیماریه دیگه. ببخشید
بچه‌ای که خیلی
می‌ترسه
به خصوص از بچه‌های دیگه
بچه‌هایی که می‌ترسن، بچه‌هایی که دری به دیوار می‌خوره می‌پرن، صدا میاد می‌پرن، اینا هم به ماه و خودش اشکال نداره. باز این هم چون جزء موضوعاتی بود که دوستان سوال پرسیدن، باز نظر اون پزشکانی که حالا واقعا پزشک سلامت کودکن و یه چیزی حالشون میشه، نظر اون اساتید اینه که بچه به لحاظ مطالب عمومی پزشکی یه چک بشه که این به خاطر مثلا اینم کم بودن مثلا هورمون TSH تیروئید یا فلان یا اینا نباشه. اگر غیر اینا بود نگران کننده نیست. یعنی یه سلامت عمومی کودک کنترل عمومی بشه که حالا خود دکترها حسب این کنترل عمومی رو انجام میدن از باب قده تیروئید، از باب آهن خونه و موارد از این دست. اگه غیر اینا نبود مشکلی نداره. حالا یه پزشکی رو البته به من معرفی کردن، طبیعتا من توصیه نمیکنم چون ندیدم، ولی خب اون دوستانی که در واقع معرفی کردن افراد قابل اعتمادی هم هستن. یه دکتری رو معرفی کردن که خیلی از این موضوعات رو در واقع با تمرین‌های ماساژ در واقع مشکلش رو حل می‌کنه. حالا چه ترسیدن رو و چه موضوعاتی مثل همون مسائلی رو که حالا مثلا بچه با بدنش مثلا حالا ور رفتن داره، اینا رو با ماساژ، یعنی اعتقاد دارن که حواس دیگه بچه رو اگر فعال بکنیم حساسیت روی اون حال در واقع بخش کاهش پیدا می‌کنه، یا ترسیدن یا صوت یا هر چیزی. حالا اینو من پیگیری نکردم، ولی اگه خواستین حالا بعدش میتونم شماره و ایناشونو بدم شما برین ببینید. ولی خب میگم من نمیدونم، باید رفت بررسی کرد. ولی خب حالا تأثیرش رو میگم. این موضوع کلی، این موضوع چیزو پس گفتم. حالا در باب این نکاتی که ببینید چیزی هم که حالا خانم تولیتی فهمیدم و من تو روایت بخش دیگه ایشو داریم، مثلا نمیدونم محل خواب دختر و پسر از مثلا یه سن مثلا فرض کنید 4-5 سالگی به بعد دیگه جدا بشه. یعنی اینا اون رعایت هایی برای سن بالاتر، نه برای اینکه اینجا اتفاقی بیفته، برای اینکه تو حوزه سنین بالاتر زمینه به وجود نیاد، نه اینکه اینجا. اگر این ما حتی مورد مشاوره ای رو داشتیم که دختر و پسر 3 ساله که مثلا حالا توی اتاق اوریان شدن که مثلا با هم دارن بازی میکنن، اینا هیچ کدوم ایراد به حساب نمیان. پدر مادر حتی اگر باید همچی صحنه این روبرو شدن، باید مثل همه صحنه دیگه که طبیعی رفتار میکنن خیلی طبیعی بچه رو بیارن چیز کنن، لباس تنش کنن و این ماجرا رو تموم کنن. حالا ای وای این اینجوری شد این گونه، بچه اصلا حافظه نداره، بعد اصلا این چیزایی که شما فکر میکنید نداره، اصلا گرایش جنسی نداره، این برای بچه کاملا یه تجربه است. لذا آدم بعد تو موقعیتش اینا هیچ کنی ایراد نیست، حرف سر اینه
اسمو نمیگیره خود
ارزایی اصلا دیگه. خب میگم خیلی طبیعی مثل جای دیگه که طبیعی رفتار میکنی، طبیعی رفتار میکنی، موقعیت رو کنترلش میکنی، مثل جای دیگه موقعیت رو کنترل میکنی، تموم شد رفت.
دختر پسر مثلا دختر
خاله پسر خواهد
چه سنی
بپرتن با هم بازی نباشن؟ حالا هم بازی بودن که حد ببینید تا خود سن مثلا 7 سالگی، این تا وقتی حاکم شرع حرمت نداده که چیزی حرام نیست، بذار نمیشه خط قرمز کشید، ولی کم کم از سن مثلا 7 سالگی خود فضای بازی به طور طبیعی اگه بچه بیاد بالا، فضای بازی دختر پسر با هم متفاوت میشه، یعنی به طور طبیعی تفاوت پیدا میکنه. حالا که تفاوت پیدا میکنه آدم میتونه کم کم موقعیت رو جوری بچینه متناسب با این تفاوت، ولی جای خط قرمز و برخورد و اینا نیست، با تغییر موقعیت باید فضا رو عوض کرد. دختر خانوما معمولا به سن 7 سالگی و اینا که میرسن نوع دیگه تمایلات و بازیاشون کم کم متفاوت هستن، از یعنی حتی اگر هم با پسرها بازی میکنن بازیاشون دیگه متفاوته، یعنی یه حریم یه جوری جور جدایی هستن.
پس تا 7 سال نگران هیچ
لجبازی
نمی‌کنی چی
نباشه؟ لجباز نه، اینو در مورد چی گفتم؟ مسائل برای مسائل جنسی گفتم، اونم